بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمین رب العالمین. آغاز دهه فجر هست، یادآور پیروزی بسیار ارزشمند ملت و امت اسلامی در ایران بر یک حکومت تا دندان مسلح دست نشانده و نوکر حلقه به گوش دنیای استکبار، و این لطف الهی بود و انشالله که امیدواریم به برکت اون پاک شهدای قبل از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی که بالاخره دنیای استکبار به نوکر دیگرش رو تحریک کرد، به این ملت تجاوز کرد و همه دنیا در یه طرف استادن و این ملت متکیه و خداوند تبارک و تعالی مظلومانه و تنها و تنها از ارزش‌های دینی و ملی خودشون دفاع کردن و شهدای عزیزی رو دادن. امیدواریم خداوند به برکت خون پاک این شهدای انقلاب رو حفظ بکنه، شر اشرار رو از خارج و از اونها مهمتر شر اشرار در داخل که گاهی با خون شهدا بازی میکنند. و متاسفانه یک خبر تلخی که یک دفعه شورای نگهبان اعلام میکنه که بیش از 90 نفر نمایندگان که به عنوان اساره فضائل ملت رهبر انقلاب از اینها تعبیر میکرد، حضرت امام رحمت الله تعالی علیه، اینا که باید اساره فضائل ملت باشند، درست قانون بنویسند، امانتداری بکنند، رأی مردم به عنوان امانت و این پست و مقام به عنوان امانت به اونها سپرده شده، درست قانون بنویسند و درست در اجرای اون قانون هم تا مرحله نهایی نظارت بکنند، ولی خودشون یک انسانهای به عنوان مختلص و غارتگر و فاسد و مفسد و خلاف ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها عمل میکنند و اینها شرشون قطعا از شر اشرار خارجی بیشتره، برای اینکه اینها عامل یأس و ناامیدی مردم میشن، عامل پاشیدن گرد و غبار ناامیدی در دل مردم میشن. ولذا امیدواریم به برکت خون شهدا شر اینها درست دفع بشه و به نظر میاد که شورای نگهبان اگر صادقانه میخواد دنبال حق باشه باید دنبال بکنه این مفاسدی که به جرم اون مفاسد صلاحیت اینها رد شده، استحقاق حق بکنه، استرداد حق بکنه. اگر اینها از موقعیتشون سوء استفاده کردن تعقیب بشن، به قوه قضاییه سپرده بشن، حق مردم گرفته بشه، عملا به مردم اعلام بشه، چهره اینها به مردم نشون داده بشه، اون وقت مردم امیدوار میشن. ولی همینجا یه سخنگوی بیاد اینها فساد اخلاق داشتن، اینها فساد مالی داشتن، یکی کارخانه داشته، اون یکی چه داشته، بی همه چیز بود، الان صاحب همه چیز شده، این جز این که مردم رو ناراحت بکنه. و یک شبهه مصداقی، یکی 90 نفر کیها هستن، کجا هستن، چی میشن، یک مسئله ایست که واقعا پیشه به ریشه انقلاب میزنه. امروز مردم دیگه با موعظه و اینها نمیشه مردم رو قانع کرد. گفت 200 گفته چون نیم کردار نیست. در زمان طاغوت و شاه بعد ما وعده میدادیم، وعید میدادیم، عدالت امیرالمومنین رو به مردم یادآوری میکردیم. میشن ما الان نه، الان بالاخره در رأس نظام یک حاکمی به عنوان ولی فقیه حکومت میخواد بکنه، مجلسش به عنوان اساره فضائل ملت مطرحه، شورای نگهبان به عنوان اینکه فلتریست که انسانهای صادق را باید رد بکنه بره به طرف این مجلس. الان همه اینا میره زیر سوال. ولذا در این روز مبارک امید هست که هم شورای نگهبان احساس مسئولیت واقعی بکنه، صرف رد صلاحیت و فعلی کافی نیست، حق کهنه نمیشه. امیرالمومنین فرمود والله لو وجدت قد تزوج به النساء و ملک به الامال لرددته الى اهله. این اولین روز صحبت حضرت و همینها برای امیرالمومنین درد سر ساز شد. و الا نه جنگ جمل پیش می اومد. حضرت اگر ماستمالی می کرد، سکوت و سستی می کرد، یه جایی به طلحه می داد، یه جایی به زبیر می داد، به معاویه می گفت خوب همچنان حکومت ادامه بده، مشکلی برای حضرت پیش نمی اومد. ولی این حکومت علوی باید این کار را بکنه، باید برگردونه. ولی قوه قضاییه جدی بیفته دنبال این کار. به نظرم وظیفه آقای رئیسی هست که ما هم کمک کنیم، هم دعا کنیم، اگر اطلاعاتی داریم بدیم. وای 90 نفر این خواسته و مطالبه این ملته. این 90 نفر چرا رد صلاحیت شدن؟ بعضی از اینا 3-4 دوره در مجلس بودن، پس به اندازه کافی اینا خوردن و بردن، فساد کردن. و از همه مهمتر سرمایه این انقلاب که اعتماد مردمه، اعتماد مردمه، این آسیب دیده. ولذا اینو باید جدی و علنی دیگه با اصاره و کنایه و نمیدونم هر اول فامیل رو بگی و اینا کارساز نیست، باید علنن بلاخره اینا علنن خوردن، علنن بردن، زهرمار کردن، شما هم زهرمارشون بکنید، بگیرید ازشون. ولذا به نظر من این دو نهاد، قوه قضاییه و شورای نگهبان، واقعا در برابر خواسته مردم مسئولن که بگیرن استحقاق حق بکنن. شورای نگهبان اون مدارکی که داره، اختلاس هایی که شده، غارتگری هایی که شده، و اینا را بده. و همچنین از اون جلوتر قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم بگه که خب اینها را به ما بدید، ما بررسی بکنیم. این به نظر من یک بهترین ایدی میشه در این دهه فجر برای مردم. خدمت شما عرض کنم بنا را بگذرم بر این کار. اگر اینا که صلاحیت ندارن، اصلا ورود اینها به مجلس مشروعیت نداره. من تعجب میکنم شورای نگهبان خودشون فقیهن در این رابطه، باید جواب بدن به مردم. کسی که ثابت شده این دزده و غارتگره و به همین دلیل شما ردش کردید، بالاخره اگر قانون ندارید از قانون بنویسید، اگر ندارید از رهبری بپرسید. بالاخره مجلس خزانه اسرار این کشوره. کسی که معلوم شده خائنه، مگه خائن را به جلسه سری راه میدن؟ چرا میدید؟ چرا دلشون رو نمیدید؟ در صورت در هر صورت هر زیاد این انقلاب انقلاب با شکوهی بود و اگر این رو با این شکوه عظمتش با صداقت حفظ بکنیم، همه مسئولن. از صدر و ذیل نظام اون صداقت این خودشون رو باید حفظ بکنن، ولی خداوند متعال با کسی قوم و خویشی نداره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما انفسهم هست. ولی زاخون رژیم قبلیشون فاسد بود، مفسد بود، خداوند خیلی فرصت داد، مهلت داد. ولی اگر شاه با همه اون عواملش صادقانه به این مردم خدمت میکرد، نه مردم شورش میکردن و نه خدا او را این چنین خار و خفیف میکرد. اون نکرد، نوکری اجانب رو ترجیح داد به خدمت به اسلام و ملت و مردم. این مسئله در ما هم هست. اگر چنانچه حکومت فاسد بشه، این دوز اون دوز، این خورده این برده، این کسانی که پرچمدار اساره فضائل ملت بودن رو یدک کشیدن، از مردم رأی گرفتن، مردم به اونا اعتماد کردن، سالیان سال بعضی از اینا دو سه دوره در مجلس بودن، عضو هیئت رئیسه بعضی هاشون بودن، چرا این چنین رد شدن؟ چرا نباید بگیرید حقی؟ هیچ کس هم حق بخشش نداریم، بیت الماله. حتی رهبری هم حق بخشش نداره، پیغمبر هم نمی بخشه، امام هم نمی بخشه. ولی حضرت فرمود فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَهُ فَمَنْ زَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلِ فَالْجُورُ عَلَيْهِ ازیق. و در حکومت امیرالمومنین ما یک مورد هم نداریم که کسی فاسد و مفسد باشه، حضرت بفرماید که الله باشه شما بمونید. حتی پیشنهاد کردن که حضرت مرسد کوتاهی بزن معاویه سر جای خودش باشه، بالاخره این حکومت تصفیه بشه. گفت اصلا ما یه لحظه هم نمیتونیم بقای او رو تثبیت بکنیم و بگذاریم بمونه. در هر صورت امیدواریم هممون دعا بکنیم به احترام این خون شهدا که این احساس مسئولیت رو برای کسانی که مسئولیت دارن، خصوصا من اعتقادم این است که الان این بار بسیار سنگین و کمرشکن بر دوش هم شورای نگهبان هست، هم قوه قضاییه است. نه خدا اینا را میبخشه اگر جدی نگیرن، نه مردم میبخشن. باید جدی بگیرن. این یه مطالبه عمومی مردمه و تنها چیزی که یأس و نومیدی و این بدبینی را از مردم ریشه‌کن میکنه برخورد قاطعانه هست. خب انشاءالله برای پیروزی نهایی این انقلاب که انشاءالله این امانت به دست صاحب اصلی این انقلاب حضرت ولی عصر علیه السلام برسه، یه صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون در اتفاقا در بحث امروز فقهمون اگر برسیم در مسئله قاعده ید، در این رابطه حرفهایی هست که میشه گفت امر مستحدثی هست و جای بحثه. شلا یادم بیفته و عرض بکنم. در بحث اصول توجه فرمودید که مرحوم آقای آخوند به اینجا بحثشون منتهی شد که ترک ضد به عنوان مقدمه فعل ضد دیگر مطرح شد. ترک صلات ضد خاص به عنوان مقدمه فعل ازاله نجاست که واجب اهمه. وقتی به عنوان مقدمه شد، خب مقدمه واجبم واجبه، پس بنابراین امر به اهم اقتضا میکنه که مولا نهی بکنه از چی؟ از ضد خاص. نهی از ضد خاص یعنی به این معنا بگه که شما صلات رو انجام نده، پس عملا صلات باید فاسد و باطل باشه، چون اهم رو مزاحم اهم هست. خب این سه مقدمه بود که مقدمه، در این سه مقدمه اگر درست بشه امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص میکنه، یعنی ترک ضد مقدمه، فعل ضد واجب هست، مقدمه واجب واجبه، پس بنابراین امر به واجب اهم اقتضا میکنه نهی از فعل ضد خاص رو. اگر این سه مقدمه یکی پس از دیگری ثابت بشه قائل خواهیم بود که امر بشه اقتضای نهی از ضد عام ضد خاص میکنه، ضد خاص. خاطر شرفتون باشه ما در مقدمه اولا بودیم، آیا فعل ضد خاص مقدمه، ترک ضد خاص مقدمه فعل ضد می شود یا نمی شود؟ این اول مقدمه بود. مرحوم آیاخون در این مناقشه کردن، خاطر شرفتون باشه مرحوم آیاخون مقدمیت رو نپذیرفتن، گفتن نه، ترک ضد با فعل ضد دیگر فی مرتبت واحده هستن، مقدمیت پذیرفته نشد. یعنی میخواستم بگن که ترک ضد از باب عدم المانع برای فعل اهم لازمه، چون فعل ازاله نجاست از مسجد مقدمه داره، مقدمهش این است که مقتضی باشه، شرطم باشه، مانع چیه؟ نباشه. عدم المانع چیه؟ همون عدم صلاته. عدم المانع عدم صلاته که صلات را بذاره کنار بره به فکر ازاله نجاست بیفته. گفتیم این رو مرحوم آیاخون فرمود نه، این عدم المانع با فعل اهم فی مرتبت واحده هستن، مقدمیتی در کار نیست. خاطر شرفتون باش مرحوم ناینی اشکال کرد به مرحوم آیاخون، البته در مدعا با آیاخون چیه؟ اختلافی ندارن، در استدلال آیاخون ایشون اشکال کرد مرحوم ناینی که اصلا گفت نه، شما اصلا به طور کلی مانع بودن این صلات را باید چیه؟ منکر باشید. یعنی مانع نیست تا از باب عدم المانع مقدمه ازاله نجاست باشه. چرا مانع نیست؟ چون مانع بودن زمانی درست میشه که مقتضی باشه، شرط باشه، سومین جزء علتی عدم المانع هست تا نوبت به عدم المانع برسه. ایشون گفت نه، اصلا اینجا مقتضی وجود نداره، کسی که بخواد ازاله نجاست از مسجد بکنه اصلا دیگه برای صلات مقتضی نمیمونه، شرایط تحقق صلات محقق نمیشه، پس صلات اینجا نه مقتضی داره نه چی؟ شرطش موجوده. عدم المانع اصلا اینجا منتفی خود به خود، یعنی مانع بودن صلات بر ازاله نجاست از مسجد، بیان مرحوم ناینی بیان چیه؟ دقیقی بود، یعنی همون مدعای مرحوم آقای آخوند رو تثبیت میکنه ولی در کیفیت استدلال با آقای آخوند چیه؟ تفاوت میکنه و دقیقتر کلام مرحوم ناینی. مناقشه دومی که مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح فرموده، ایشون باز مناقشه در چی میخواد بکنه؟ میخواد بگه که ترک ضد مقدمه فعل اهم نیست. مقدمه اولین بود دیگه، میخواد اینو اونایی که میخوان امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص میکنه از این دریچه وارد شدن که ضد خاص، ترک ضد خاص مقدمه چیه؟ فعل اهمه. آیا خون داره در این مناقشه میکنه، مناقشه اولایش گذشت که اجمالا امروز هم تکرار کردیم. مناقشه دوم مرحوم آقای آخوند که میخواد بفرماید که آقا در ضدینی که مثل ازاله نجاست و صلات را در مقابل هم قرار دادید و ازاله نجاست چون اهمه، فعل صلات مهمه، شما گفتید این ترک صلات مقدمه فعل چی؟ ازاله نجاسته. این رو ما میخواییم بگیم نه، نمیتونه مقدمه باشه. مناقشه دوم ما چیه؟ آخوند میفرماید مناقشه دوم ما این است که ضدین را ما قیاس بکنیم به نقیزین. ضدین با اول نقیز با ضد فرقش چیه؟ ضدین امران وجودیان هستن اما نقیزین اینطوری نیستن. ایجاب سلب هستن. مرحوم آقای آخوند میفرماید که مناقشه دوم ما این است که در نقیزین مثل بیاض و لابیاض، اینا نقیزین هستن، اما ضدین مثل بیاض و سواد. خب در لابیاض و بیاض که نقیزین هستن، آیا مثلا برای تحقق بیاض لابیاض مقدمه هست؟ نه، مقدمه نیست، فی مرتبت واحده هستن. چطور در نقیزین تحقق بیاض مقدمهش لابیاض نیست؟ چون مقدمه تقدم و تأخر میخواد. مثلا وضوع مقدمه یه صلاته، شما اول باید وضوع رو انجام بدید، درسته؟ بعد برید به سراغ صلات. مقدمه اسمش با خودشه، ملاک مقدمیت این است که تقدم داشته باشه مقدمه بر ذل مقدمه. اما در لا بیاض و بیاض اینا فی مرتبت این واحده هستن، ولذا لا بیاض مقدمه بیاض نیست. خب در ضدین هم همینطوریه. در ضدین هم عدم سواد مقدمه بیاض نیست. عدم به اصطلاح عدم سواد مقدمه بیاض نیست. این مسئله در ازاله نجاست و فعل صلات و ترک صلات هم همینطوری مطرحه. یعنی اینا فی مرتبت این واحده هستن و هیچ گونه تقدم و تأخری در بینشون وجود نداره. پس بنابراین وقتی که این چنین شد، در نقیزین رفع نقیز مقدمه اون نقیز دیگر نیست، در ضدین هم همینطوریه، عدم ضد مقدمه ضد دیگر نیست، در یه مرتبه هستن و کمال ملایمت با هم دارن، هیچ گونه تقدم و تأخری در کار نیست. این مناقشه دوم مرحوم های آخونده و مناقشه متین و بسیار رکینی هست و کسی اشکال نکرده، بسیار خوبه. مناقشه سوم مرحوم های آخوند که اگر شما بخواهید عدم ضد را مقدمه بر وجود ضد دیگر قرار بدید و بگید که امر به ازاله مقدمش عدم صلات، امر به شه اقتضای نهی از ضد را با این بیان ثابت بکنید، نه این درست نیست. اگر این حرف درست باشه، یعنی عدم ضد عدم صلات مقدمه ازاله باشه، مستلزم دوره، دور لازم میاد و نمیشه این دور را مرتفع کرد. چرا؟ برای اینکه اگر تضاد بین صلات و ازاله نجاست اقتضا بکنه که وجود ازاله متوقف باشه بر عدم صلات، اینطوری میخوام بگن دیگه، میخوان بگن عدم صلات مقدمه چیه؟ وجود ازاله است. خب اگر این سینم باشه، یعنی وجود ازاله متوقف بر چیه؟ عدم صلاته. خب از اون طرف هم هست، پس عدم صلات هم متوقف بر وجود ازاله است. این دور صریحه، کاملا این مستلزم دوره. تکرار میکنم، اگر شما میگید بین ازاله نجاست و وجود صلات که تضاد هست، این اقتضا میکنه که وجود ازاله بخواد محقق بشه متوقف است بر چی؟ بر عدم صلات. خب از اون طرف هم هست، عدم صلات هم متوقف بر چیه؟ وجود ازاله است. یعنی کسی اگر وجود ازاله رو بخواد به وجود بیاره، به ازاله وجود بده، عملا چیه؟ متوقف به این است که باید صلات رو به فکرش نباشه دیگه، ترک بکنه. پس بنابراین این تضاد اگر اقتضا بکنه این که وجود ازاله متوقف بر عدم صلات بشه، عدم صلات هم متوقف بر چیه؟ وجود ازاله میشه، این دوره و این درست نیست. این مناقشه سوم مرحوم آقای آخونده. بعضی ها اومدن خواستن این دور را دور بزنن، یعنی دور را رد کنن. مرحوم آقای آخوندم در کفایه به این تعرض کرده، جلد 1 صفحه 207، و این چنین خواستن این دور را مرتفع بکنن، و اون اینی که این چنین بگن که وجود ازاله متوقف است بر عدم صلات بالفعل. چرا بالفعل؟ چون الان فعلا بخواد ازاله وجود پیدا بکنه باید بالفعل چه باشه؟ عدم صلات محقق بشه. یعنی توقف وجود ازاله بر عدم الصلات بالفعل، اما توقف عدم صلات به وجود ازاله شأنیه، فعلی نیست. شأنیه، فعلی نیست. پس دور لازم نمیاد. وجود ازاله به عدم صلات متوقف چی؟ بالفعل. چرا بالفعل؟ چون بالفعل اگر بخواد این ازاله نجاست وجود پیدا بکنه باید مقتضی موجود باشه، شرط فراهم باشه و مانع هم بالفعل چیه؟ مفقود باشه. پس وجود ازاله بالفعل متوقف بر چیه؟ عدم الصلاته. اما عدم الصلات متوقف به وجود ازاله است شأنن نه فعلن. چرا شأنن؟ برای اینکه اگر وجود صلات، وجود ازاله بخواد محقق بشه، وجود ازاله بخواد محقق بشه هم باید مقتضی داشته باشه، هم شأنیت به شرطش موجود باشه، هم بالفعل چیه؟ مانع مفقود باشه. اما عدم صلات چطور متوقف بر وجود ازاله است؟ این شأنیه. چرا شأنیه؟ برای اینکه بخواد عدم صلاتی صورت بگیره یعنی صلات مقتضی نداره، درسته؟ یعنی شرطش چیه؟ فراهم نیست. وقتی که پس اگر بله مقتضی داشت و شرطش موجود بود، نوبت به مسئله اون وجود ازاله می رسید که مانع می شد. پس وجود ازاله نسبت به عدم مانع چیه؟ شأنی، فعلی نیست. چون در رابطه با این طرف در عدم صلات اصلا مقتضی وجود نداره. در رابطه وقتی که کسی ازاله نجاست میخواد بکنه، به این معنا نسبت به صلات مقتضی وجود نداره، شرط وجود نداره، نوبت به چیه؟ عدم مانع شأنن میرسه. پس بنابراین وجود ازاله توقفش بر عدم الصلات فعلیون، اما عدم الصلات بر وجود ازاله چیه؟ شأنیون. این همین چیه؟ دور را مرتفع میکنه. مرحوم آقای آخوند میفرماید نه، در این دور را مرتفع نمیکنه، چون در بطلان دور فعلی و شعنی فرق نمی کنه. دور یه چیزیست که مستلزم تقدم ما متأخره و متأخر را متقدم می کنه. در نتیجه دور یه چیزیست که ذاتاً باطله، فعلیت و شعنیت این را چیه؟ تفکیک نمی کنه و مشکل رو حل نمی کنه. ولذا این مسئله دقیقیست که مرحوم آقای آخوند هم در کفایه مطرح کرده و کسی ندیدم به بیان مرحوم آقای آخوند اشکال بکنه. چرا؟ منتها دقیقه که بیشتر دقت بفرمایید مسئله حل میشه. یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرج.
در بحث امروزمون که عرض کردم یک مسائل مستحدثی به ذهن میرسه، خوب دقت بفرمایید. خاطر شریفتون باشه بحثمون در چی بود؟ بحثمون در این بود که قاعده ید علامت و اماره بر چیه؟ ملکیت هست و مالکیت هست. منتها گفتیم در بعضی از اوقات اماریت این به اصطلاح ید بر مالکیت دچار مشکل میشه و اون زمانی است که این حالتیت حالت سابقه داشته باشه و یک استصحاب محکمی فراهم بشه. در نتیجه این حالت ید با این استصحاب به اماریت ید حکومت میکنه، نمیگذره که اماره باشه. مثلا یه دفعه این است که آقای زید مالک این خونه است، حالت سابقه را اصلا هیچ کس نمیدونه، نه کسی شک داره، یا مجهوله بالاخره، یا خودش از میخوبون ساخته اینا، خوب این ید اماره مالکیت، هیچ مشکلی نیست. اما یه دفعه این است که نه، حالت سابقه داره این زید غاصب این خانه بود، تازه فرمودید، یا زید مستأجر این خانه بود، یا زید از باب بینوان امانت و آریه اینجا اومده بود نشسته بود. خب اگر این چنین باشه، مدت‌های مدید این چنین بود، حالا زید ادعا میکنه که نه، من مالک اینجا شدم، من مالک اینجا هستم. ولذا ما از یک طرف با ید مواجهیم که اماره مالکیت میخواد بشه، از یک طرف سیه حالت سابقه داره این، حالت سابقه غصبیت، اجاره، چیزهای این چنینی. خب چون حالت سابقه معلومه، لاتنگذر یقینه به شک، اینجا چیه؟ روشن میکنه حالت رو، به ما میگه که نه، همون حالت غصبیت هست، همون حالت اماریت یا اجاره بودن هست. اینجا ید دیگه چیه؟ موضوعا منتفی میشه. ولذا گفتیم کسی نگه که آقا ید اماره هست و استصحاب اصل، چطور اصل حاکم میشه به اماره؟ گفتیم بعد نه، اینجا ید اصلا نمیتونه اماره باشه. موضوع اماره بودن ید چی میشه؟ منتفی میشه. این یک بحثی بود که قبلا عرض کردیم. شبیه همین هست که هر جا ماه اماریت و علامتیت ید بر مالکیت مواجه بشه با یک مشکلی که حالت سابقه داشتن ید وجود داشته باشه. مثلا قبلا این وقف بوده، آقای زید حالا میگه من مالک اینجا شدم، به عنوان مالک مدتی است در دست من هست، و اینجا باز مشکل هم مثل غصبیت میمونه. و وقف از جمله چیزهایی است که قابل نقل و انتقال چیه؟ نیست، مگر اینکه مجوز شرعی داشته باشه. هفشته هم مورد هست که بله وقف را هم میشه چیه؟ فروخت. حاکم شرع اجازه بده طبق اون
وقفی که وقف نامه داره فلان از حیز انتفاع خارج بشه و تبدیل به احسن مصلحت درش باشه، اون داخل جای بحث خودشو داره. اما اصل اولی در وقفیت چی؟ اصل عدم جواز نقل و انتقال وقفه الا ما خرج چی؟ به دلیل. خب اینجا که آقای زید ذلیت نسبت به این وقف ادعا میکنه این ید ید مالکیت هست، نمیتونه این ید اماره مالکیت باشه. چرا؟ چون ید حالت سابقه داره، حالت سابقه وقفیت داره، و لذا با استصحاب وقفیت و استصحاب عدم جواز نقل و انتقال عملا این اماریت مالکیت ید چی میشه؟ ساقط میشه، از دست میره. شبیه همین مسئله در مفتوحة الانوطن هم هست. اگر یک جایی رو لشکر اسلام بره تسخیر بکنه، مفتوحه انوطن باشه و اراضی که آمره باشند آباد باشند، عملا اون چیه؟ ملک مسلمینه، ملک مسلمینه. اینجا دوتا مبنا هست. یک مبنا این است که بالاخره ولی امر مسلمین میتونه واگذار بکنه، اشخاص مالک بشن اصلا. خب اون یه بحث دیگه هست. ولی یه نظر این است و روایاتی هم در این رابطه داریم که نه، اینها ملک همه مسلمین میشه، بیت المال مسلمین میشه، منتها اختیارش با ولی المسلمینه. میتونه اجاره بده، میتونه بالاخره واگذار بکنه، خراج و مالیات دریافت بکنه. و البته این روایات روایات صحیحه و از نظر دلالت هم قوی هستن. در هر صورت اگر این مبنا را بپذیریم، اراضی مفتوحة الانوام حکم چی را داره؟ حکم همون وقف را داره. و در اینجا عملا خدمت شما عرض کنم که کسی که ذلیده ما تحت الید اون، ید به عنوان اماره مالکیت برای او حساب نمیشه، چون حالت سابقه داره. خب اینجا یک بحثی باز مطرح میشه که بالاخره در دهه فجرم هست. انقلاب اسلامی که پیروز شد، املاک زیادی در دست حاکمان قبلی بود، اهم از حالا شاه گرفته، اطرافیان شاه یا بعضی جنرال‌ها یا بعضی بالاخره رؤسای مجلس و سناتورها و فلان اینها. خب بالاخره خیلی از اینها هم که خب فرار را برقرار ترجیح دادند و رفتن، و خیلی از این خونه ها بعضی هاشون الان هم هست که بعضی ازش استفاده می کنند و نشستن، و در همون اوائل هم بعضی ها یک معاملاتی کردند و گرفتن به سمن بخشم، گاهی یه خونه 1000 متری با 200,000 تومان 500,000 تومان اینها معامله شد، و الان میلیاردها میلیارد پول این خونه هاست. و اینا به عنوان ذلیت ادعای مالکیت علل قاعده میکنن نشستن، ولی حالت سابقه داره این املاک، عیناً با ما نحن فیه میسازه، با ما نحن فیه میسازه، حالت سابقه داره. چرا؟ چون اشخاص دیگر مالک بودن، اینجا نشسته بودن، یا این باغ را، این ملک را، این ویلا را در شمال، در گیلان، در مازندران، خصوصا تهران، شمال تهران، در اطراف نیاوران، اینا خیلی از این جاهای مختلف این خونه ها و این املاک تصرف شد، و بعضی ها به عنوان مسروق بالاخره رفتن خونه ایست که بی صاحب نمونه، خراب نشه، رفتن نشستن، بعدم به نوعی با تصمیم یک مسئولی ها شما برو بشین الان بخواییم بفروشیم واگذار میکنیم به شما، و شده اینطوری. خب این حالت سابقه داره، این چنین ید اماره مالکیت نمیتونه باشه، اماره مالکیت نمیتونه باشه، حالت سابقه داره، از دو حال خارج نیست، یا اون مالک قبلی تصرفش صحیح بوده و واقعا مالک بوده،
پول داده
تازه فرمودی، یا نه تصرفش عدوانی بوده، اختلاس بوده، مال مردم بوده، تصرفش مشروع نبوده. در هر دو صورت استصاب بالاخره مالکیت این ذریت فعلی را چیه؟ منتفی میکنه. و لذا به نظر من باز قوه قضاییه اینجا اگر قوه قضاییه قوی باشه باید بره به سراغ اینها، بره به سراغ اینها و واقعا استرداد حق بکنه و حق کهنه شدنی نیست. بررسی بکنه حداقل واقعا، چون بعضی وقتها بعضی از اینها هستن که حتی به یک ثمن بخشی قرارداد شده که بپرداز شخص مالک باشه، اونم نداده اصلا، دیده نه کسی مدعی نیست، کسی نمیخواد. حالا گفته از طیبات و به طیبین رابط بلاخره با یه اینچین استدلال. و متاسفانه اینا کم هم نیستن و حالا دیگه اگر وارد بشیم به بعضی از مصادیق شاید فتنه ایجاد بشه و نمیخوام خدمت شما عرض کنم، عرض بکنم. در هر صورت به نظر من قوه قضاییه خصوصا جناب آقای رئیسی که فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه، قطعا صحیح نیست. روز حالا روزش رو بله، خب بالاخره سحری خوردن و افطاری کردن در اون خونه فکر می کنم به معنای واقعی معراج میبره آدم. در هر صورت
گفتن امام اجازه تصرف داده،
امام نمیتونه اجازه تصرف بده. اولا اجازه تصرف غیر از مالکیته. بله ممکنه فرض بفرمایید که 50 نفر مسئولی از اقصانگات کشور اومدن، ضرورت داره تهران حضور داشته باشن، خب آقا چکار کنیم؟ فورا که برای اینا نمیشه به این سادگی خونه ساخت و اینها. خب این خونه هم فعلا بی صاحبه، به اضافه این که جو عمومی این بود که همه اینها که رفتن هیچکدومشون مالک نیستن و نبودن و خب شما فعلا برید بشینید، رفت نشست که دیگه حضرت عزرائیل هم نمیتونه بیرونشون بکنه. بس سر اینه آیا به امام به عنوان ولی امر مسلمین گفت برید تصرف بکنید، یعنی شما مالک اونجا هستی؟ خب امام که با کاخ نشینی کاملا مخالفه و اکثر این خونه ها و املاک هم واقعا کاخن و خدمت شما عرض کنم حتی در یکی از این خونه ها گاهی بنیاد جانبازان داشت 3-4 هزار راحت از جانبازان اونجا جا گرفته بودند و مداوا می شدند و اینها، در حالی که خب یه خونه یکی از اون سران گذشته بود، یه سران درجه 3-4 تازه، تازه فرمودید 2-3 هزار متر، 2-3 تا استخر، آبشارهای مختلف. این است که بالاخره به نظر میاد که انشالله تعالی حضرت آقای رئیسی خدا کمکش بکنه. البته من یک نامه ای هم به مثل ایشون نوشتم، انشالله تعالی نتیجه خواهد داد. یه صلوات ختم فرمایید. باید انصاف را رعایت بکنیم که دارن کار میکنن، حداقل آقای رئیسی واقعا خیلی از مرده ها را داره زنده میکنه. و چه سوالی میفرمودید؟
همین روستاها را هم شامل میشد، میگفتیم خانها اربابا.
شما طرفدار خانها هستیم؟
نه اینکه الان مثلا الان همین روستایی که طرف ما هستش
قبلا یه بحثی کردیم، مسئله علامت مالکیت بودن ید، گفتیم باید معقول باشه. یک دفعه یه خانی هست که
میبینیم
1000 تا روستا داره، خود چطور شده این، از کجا آورده این، چطور به دست آورده این. به قول مرحوم شیخ انصاری گفتن معقول نخوندی، گفت معقول نخوندم ولی عقلی که دارم. چطور میشه مثلا یه خانه پیر مرد اینا یه دفعه چیه؟ هزاران به اصطلاح روستا داشته باشه. این است که این خیلی قابل قبول نیست. یعنی گفتیم دلیل مهم ما یه صلوات نفرستادیم
در اللهم صل علی محمد
شریفتون باشه، گفتیم یکی از مهمترین دلیل اماره مالکیت ید بنای عقلا بود که شارع هم چه اون رو رد نفرموده. آیا بنای عقلا این چنینی داریم که مثلا یک آقایی یا یک خانومی مالک یه دفعه 5000 تا روستاست، چطور این مالک شده؟ یعنی واقعا همه این روستاها زمین بایر بودن، موات بودن، این رفته همش رو سنگچینی کرده، آباد کرده، من احیا ارزن فهی الله شده، عقل نومی پذیره و غلا قبول میکنن، یا نه این سرزمین ها عمران آبادی داشتن، عمران آبادی باشه مال همه مسلمان هاست، هر کی بیاد در حد مشروع و معقول استفاده بکنه، نه اینکه طیف وسیعی هزاران هزار صدها هزار انسان بشن رعیت، یکی بشه مالک، وجهش هم معلوم نیست چیه. اینو قبلا گفتیم. خب یک بحثه، بس این رو عرض کردیم خدمتون که به نظر میاد مسئله ید در اینجا جای بحث داره. حالت سابقه اگر داشته باشه، حالت سابقه داشته باشه، ملکیت دیگری، وقفیت، مفتوحت الانوه بودن، استصاب به عنوان لاتن بزر یقینه به شک، عملا قاعده ید بر مالکیت را چکار میکنه؟ زمینگیر میکنه، زمینگیر میکنه. ولذا تمام این املاک خصوصا در کشور ما به دست اشخاصی که افتاده، به نظر میاد که چون مملوک مالک قبلی بوده، باید بررسی بشه اون مالک قبلی واقعا اگر مالک بود با چه رضایتی همچنان واگذار شده، واقعا مالک نبود میشه ملک ملت، با چه معیاری واگذار شده. ولذا اونایی که در این چنین املاک دارن تصرف میکنن، به نظر میاد آدم متشرعی باشن، خیلی راحت باید بیان و به قانون تن بدن اون مقداری که استفاده کردن و چطور استفاده کردن، یا حداقل من بعدش که خودشون به رحمت ایزدی میپیوندن میمونه به در دست وراثین ها، این یه مسئولیت واقعا کلان شرعی داره که یک ملکی که به چندین میلیارد ارزش داره، بعضی ها بیش از 100 میلیارد، 200 میلیارد ارزش فعلیش هست و هیچ گونه مبنای معقول و مشروعی هم نمیشه، حداقل به نظر میاد که
دولتیه، خیلی
شما دولتی داره. بله اونها رو عرض نمی کنم، اونها رو عرض نمی کنم. باز اگر دولتی باشه، در اختیار اشخاص باشه، دیگه بدتر، یه بدتر، یه نمیشه به این سادگی واگذار کرد. از رو فرمودی این شاید اون مشکل اون بیشتر از مسئله مالکیت اشخاصه. از رو فرمودی این چنینه و لذا حالا دیگه نمیخوام اون مصادق را وارد بشم. در مثلا شیراز یک ملک بسیار بزرگی حضرت آیت الله حائری رحمت الله تعالی علیه می نشست، این در بهترین جای شیرازه، شاید بالای 1000 متر شاید باشه، بسیار ارزشمند، مالک یه دکتر بود. ایشون یه نامه ای نوشته بود به آیت حائری که آقا من راضی نیستم، این رو من با تبابتم پولش رو در آوردم. بعد بخیر ایشون هم مکاتبه کرد و بعد ایشون گفت که من تا شما هستید راضی هستم. اب نداره، تا شما هستید بشینید. آقای حائری واقعا آدم متشرعی بود و واقعا جزو انسانهای نادری بود که بسیار واقعا متدین بود، واقعا از خدا میترسید. من از نزدیک با ایشون آشنا بودم، جزو آدمهایی بود که هزاران مرتبه باطنش از ظاهرش زیباتر بود، انسان خالصی بود. ولذا به نوعی مخاطبه کردن ایشون، صاحبش گفته بود تا شما هستید محیط مجازید مشکلی نداره و خدمتون، تا ظاهرا یک مبلغی هم به خیریه یه چیزی پرداخت بشه، ایناشون هم به اون عمل میکرد. بالاخره این کم لهم نظیر، کم نیست که بالاخره بله حالا از کدم اونا که مشکل حل شده باشه ما با اونا کار نداریم، اونایی که بحثمون در اوناست که احیانا حل نشده است، حل نشده باقی مونده. بله درست میفرماید، بعضی هاش بله حل شده است، منم خبر دارم، اما اون حل نشده است که اگر سنان صد تا یه موردم باشه این بحث اونجا را میگیره. یعنی حالت یه دفعه این است که ید هست، هیچ حالت سابقه ای ما نداریم. بعضا فرمودید بنده جناب عالی یک خونه الان داره، نه مدعی داره نه حالت سابقه اجاره و غصبیت و وقفیت داره، خب ید اماره مالکیته. ما یه دفعه این است که نه، معلومه که این قبلا اصلا اینجا را غصب کرده، یا معلومه قبلا اینجا وقف بوده، الان نمیدونه ما یا این ید اماره مالکیت میتونه باشه یا استثاب میگه نه نمیتونه. عرضم رو نمیدونم تونستم جا بیاندازم. این حالت سابقه به قول مرحوم بجنوردی، کسی نگه که آقا استثاب اصل ید از اماراته، چطور شما اصل را مقدم بر اماره میکنه. نه اصلا این با وجود این اصل اصلا موضوعیت اماره و اماریت مالکیت ید چیه زیر سوال میره. این است که باید این بررسی بشه و خیلی خوبه که انشاءالله تعالی حق به حقدار برسه. مسئله این امر دیگری که اینجا محل بحث، در این زیاد وقت نداریم دقت بفرمایید، اگر ما در مقابل زلیت کسی داریم که مدعی ملکیته، مثل همین املاک، کسی از اون ور دنیا نامه می‌نویسه آه اینجا ملک من بود و چرا به اینها دادید نشسته، یا آقای زید خونه ای داره نشسته، امر میاد میگه آقا این خونه ای کیشون نشسته، این مزرعه ای کیشون داره زراعت میکنه و کشت و کار میکنه، درآمد داره، ملک من. زید زلید، مدعی ملکیتی آقای امره، اینجا چکار باید کرد؟ این چندین صورت داره. یه صورتش این است که این مدعی بیانیه مقبوله شرعی میاره، بیانیه میاره آقا به این دلیل به این دلیل این ملک من بوده، خب این ید میشه عملا ید عدوانی، طبیعتا از زلیت گرفته میشه، طبق این بیانیه مقبول داده میشه به کی؟ اون به اون مدعی. این یه صورته. یه صورت دیگر این است که زلیت که آقای زیده تصرف داره میکنه، زلیده اعتراف میکنه که بله این آقا که اومده میگه من مالکم راست میگه، این ملک اوست، خب بس بنابراین باز ید هیچ گونه اماره مالکیت نمیتونه داشته باشه، باز باید از زلیت گرفت و داد به آقای مدعی. صورت سوم این است که میاد میگه که این زیدی که اینجا نشسته زلیده او مالک نیست، من مالکم. زید چی میگه اینجا؟ صورت سوم این است که زید میگه این آقا راست میگه، قبلا مالک بود، من با یک به اصطلاح نقل شرعی به من منتقل شده، مثلا خریدم. خب اینجا چیکار باید کرد؟ زید زلیده، امر میاد میگه که این خونه مال من هست، یه دفعه این است که زید میگه راست میگه، بله الان هم این ملک مال اوست. اون مالش پس برو بیرون دیگه، تمام مسئله، بحثی نداری. اما اگر نه، زید ذلیت میگه که کان هذا ملکه، این ملک او بود، ولی انتقل الی به نقل شرعی. اینجا چه باید کرد؟ اینجاست که عملا دعوا عوض میشه، مدعی منکر میشه، منکر چی؟ مدعی میشه در این صورت. چرا؟ چون ذلیت که نشسته بود به نوعی اماره ملکیت داشت، آقای مدعی که اومد گفت مال من هست، مال ایشون نیست، این مدعیه، ولی ذلیت منکره. وقتی ذلیت گفت کان هازا ملکه قد انتقل الیه، کاملا عوض میشه دعوا، مدعی میشه منکر، منکر میشه چی؟ مدعی. یعنی آقای زید ذلیت که قبلا مدعی بود، با گفتن این حرف میشه چی؟ میشه مدعی. میگه کان هازا ملکه انتقل الی، این میشه ادعا دیگه، این میشه مدعی. و اون آقا میشه چی؟ منکریشون میگه نخیر، منتقل چیه؟ نشده. و اصل عدم انتقالمونو تایید میکنه. خب به اصطلاح عملا مدعی میشه منکر، منکر میشه چی؟ مدعی. اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا خب طبیعتا اون کسی که مدعیست باید بیینه بیاره. اگر بیینه آورد حرفش مقدم میشه، اگر نتونست بیینه بیاره عملا چیه؟ خب مدعی نتونست بیینه بیاره، منکر قسم میخوره و اون پیروز میشه. اونتا بحث این هست که آیا مال از این شخص که مدعی بود الان منکر شده، آیا به واسطه اقرار ذلیت میتونیم بگیم حالا ذلیت که میگه مال ایشون بود بگیریم از ایشون بدیم به این آقا که الان منکر شده؟ دقت میکنی صورت مسئله چیه دیگه؟ زید ذلیته، امر اومده میگه که این ملک منه، زید میگه راست میگه قبلا ملک این بود، انتقل الیه به نقل شرعی صحیح، درست؟ آقای زید ذلیت شد چی؟ مدعی. این آقا که قبلا مدعی بود الان شده منکر، شده منکر. چرا؟ چون قبول نداره، میگه نه منتقل چیه؟ نشده، به نقل شرعی صحیح منتقل نشده، همچنان ملک من هست. پس بنابراین اون شد مدعی، اون شد منکر. آیا آقای زید ذلیت میتونیم ازش بگیریم مال را تحویل بدیم به او؟ بعضیا گفتن که بله، چون وقتی ایشون اقرار کرد که ملک ایشون بود، همین اقرار کافی است دیگه، این ید ذلیت بودن این عملا چی میشه؟ منتفی میشه. اقرار الوغلا علی انفس هم جایز، این اقرار ایشون کار را خراب میکنه، باید ازش ملک را گرفت داد به این آقایی که بینم نداره، اومده میگه ملک من، این ذلیت که هست این تصرفش عدوانی. حالا بعضی ها خواستن اینو بگن که با اقرار ذلیت که کان ملکه سابقاً، با همین اقرار ملک را از اون میگیریم میدیم به این. آیا این حرف درسته؟ نه، این درست نیست، نمیشه این را پذیرفت. چرا؟ برای اینکه امکان داره این اعتراف درست باشه، کان هازا ملکه سابقا، این منافات نداره الان واقعا مالک باشه، با یک نقل شرعی مقبول چیه به این چیه منتقل بشه، به طوری که خیلی از ذلیت ها این طوری هستن، ملکشون کان ملکن للغیر سابقن، ولی الان چیه؟ مالک هستن. این است که حتی حاکم شهر اگر حکم بکنه که قبلا ملک کسی دیگه بوده، قبلا ملک کسی دیگه بوده بعد منتقل شده به این، منافات نداره. یا اصلا نیاز به حکم حاکم شهر بگیرید، ما علم داریم که این ساختمان 40 سال پیش مال آقای زید بود، منافات نداره الان مال عمرو باشه. خیلی ها نقل انتقال صورت میگیره و اینا. این است که ولذا به صرف اقرار ذلیت که کان هازا ملکه سابقا نمیشه سلب مالکیت کرد از او و اعطا کرد ملک را به آقای غیر ذلیت، نمیشه این رو پذیرفت. مرحوم آقای نائینی رحمت الله تعالی علیه یه جمله ای داره که به قول مرحوم علامه بجنوردی میگه خیلی شگفت‌انگیز این حرف از مرحوم نائینی. مرحوم نائینی فرموده که این انقلاب دعوا که پیش اومده، ذلیتی که منکر بود طرف مقابلش مدعی بود، با اقرارش که قبلن ملکی این آقا بوده بعدم به من منتقل شده، با این اقرار و اعترافیشون که یک انقلاب دعوایی رخ داده، در نتیجه این اقرار عملا کار را به نفع بر علیه ذلیت تمام میکنه. ولذا ما عملا دیگه دنبال اون حکم ملکیت واقعی نمیتونیم باشیم. همین مقدار که ایشون اقرار کرد ملک ایشون بوده، دیگه عملا ذلیت بودن این منتفی میشه و باید این ملک را به از ذلیت گرفت و داد به ایشون. تازه فرمودید این مرحوم آیه بجنوردی میفرماد خیلی تعجب این حرف از مرحوم نائینی، تعجب این حرف از مرحوم نائینی. نمیتونه این مبنای شرعی درستی برای این پیدا کرد. چه فرق میکنه؟ چه ما علم داشته باشیم که 10 سال پیش این مال این آقا بوده، مال ذلیت نبوده، یا حاکم شهر حکم کرده باشه که 20 سال پیش مال این ذلیت نبوده. خب اینجا گفتیم منافات نداره، قبلا 20 سال پیش ملکی نبوده ولی الان چیه؟ ملکی این باشه. در اعتراف هم همینطوریه. چه فرق میکنه؟ اقرار و اعتراف با هیچ یک از اونا فرقی نمیکنه. ولذایشون میفرماید که این شگفت‌انگیز است از مرحوم نائینی، حرف قابل قبولی نیست و به نظر میاد حق با مرحوم بجنوردی است و کلام مرحوم نائینی قابل قبول نیست. و به قول ایشون و هازا کلام عجیب من النائینی رحمت الله تعالی علیه، قابل قبول نیست. یک کلام دیگر مرحوم آزیا داره در اینجا، ببینیم اون چه انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.